روزتون بخیر عزیزان شنونده، شما شبکه رادیویی نمایش رو میشنوید، موج اف ام ردیف 107.5. عزیزان در این ساعت زورق خیال آماده است که به مدت 15 دقیقه شما رو به سفر ببره.
زورق خیال گرانگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مؤسسه حقوقی، اثر جان گریشم، کتابخوان ایوب آقاخان. قسمت 34. میچ سرش را جنباند و به رودخانه‌ای که پایین جاده جاری بود چشم دوخت. آنها اینک به آرکانزاس رسیده بودند و شهر ممفیس پشت سرشان کم کم ناپدید می‌شد. دواشر سکوت اختیار کرد. او درست شبیه قورباغه عظیم الجثه نشسته بود و دستهایش را روی شکم چاق و چند طبقه‌اش گذاشته بود. میچ منتظر ماند تا آنکه سرانجام برایش آشکار شد مکس‌های طولانی مدت وسط گفتگو و سکوت معذب کننده و عجیب اصلاً باعث ناراحتی و آزار دواشر نمی‌شد. بعد از چند کیلومتر رانندگی، راننده لیموزین از جاده اصلی خارج شد و به یک جاده فرق. میچ با خود اندیشید حتما میخواهد گورستانی را نشانم بدهد. اتومبیل لیموزین بالای سراشیبی متمایل به رودخانه که در فاصله حدوداً 3 متری یک سد شنی در کنار رودخانه قرار داشت ایستاد. در سوی دیگر افق احساس برانگیز به چشم میخورد و نوک ساختمان بندینی هم در دوردست قابل رؤیت بود. دواشر گفت:
خیلی خوب، بریم قدم بزنیم.
کجا؟
بیا پسر، نترس.
دواشر در سمت خودش را گشود و از اتومبیل بیرون رفت و به طرف عقب به راه افتاد. میچ هم آهسته پشت سرش حرکت کرد.
همونطوری که گفتم، میچ، ما از این تماسای پی در پی اف بی آی بی اندازه نگران و دلواپس هستیم. چنانچه باشون حرف بزنی، اونا باز جسورتر از قبل میان جلو، یه قدم جلوتر میان و خدا میدونه این احمقا دست به چه کارایی میزنن. این خیلی حائز اهمیته که تو دیگه هیچ وقت باشون هم کلام نشی، متوجهی؟
من این موضوع رو از ماه آگوست گذشته فهمیدم آقای دواشر. ناگهان دواشر قدم به جلو گذاشت و صورتش رو به صورت میچ نزدیک کرد و گفت:
من چیزی همرامه که باعث میشه تو همیشه صادق و شریف باقی بمونی.
دواشر از درون جیب کت ورزشی خود پاکتی قهوه‌ای رنگ بیرون آورد و آن را به میچ داد. در حالی که از آنجا کمی دور می شد با لحنی تحقیرآمیز گفت:
یه نگاه بنداز تو پاکت.
میچ به پشت لیموزین تکیه داد و با چهره نگران و مضطرب در پاکت را باز کرد. داخل پاکت 4 عکس دیده می شد، عکس های سیاه و سفید و ابعاد 20x30 سانتی متر که بسیار واضح و روشن بود. عکس هایی از شیطنت های کنار ساحل او که می توانست به راحتی زندگی او با ابی را دچار اختلال کند. میچ نعره ای زد و گفت:
چی این عکس ها رو گرفته؟
چه فرق میکنه؟ اونه که تو عکس هاست خود توی، اگه نه
کوچکترین شکی در مورد هویت مرد داخل عکس‌ها وجود نداشت. او عکس‌ها را پاره کرد به طوری که به صورت هزاران تکه کوچک و ریز در آمد و بعد همانها را به صورت داشر پرتاب کرد. داشر با خونسردی گفت:
تعداد زیادی این عکس‌ها تو شرکت داریم، یه عالمه. ما مایل نیستیم این عکس‌ها استفاده کنیم، اما فقط یه گفتگوی کوتاه دیگه با آقای وین ترنس یا هر مأمور دیگه از FBI کافیه که ما این عکس‌ها رو برای همسرت بفرستیم. از این کار خوشت میاد هیچ؟ ابی رو مجسم کن. میره سراغ نامه‌های صندوق پستی تا مجلات مورد نظرش رو بردار. اون وقت این پاکت عجیبه که به اسم و نشونی خودمون ارسال شده میبینه. سعی کن از من به این موضوع فکر کنیم هیچ. دفعه دیگه که خواستی با ترنس برای خریدن کفش پلاستیکی بری یاد ما بیفتی، چون ما مواظب اعمال و حرکاتت هستیم.
کی از این عکس ها خبر داره؟
من و اون عکاسی که اونا رو انداخته. الان تو هم به ما دوتا اضافه شدی. هیچ کس تو شرکت اطلاعی از این عکس ها نداره. خیالم ندارم چیزی به رؤسات بگم، اما فقط کافیه بشنوم که تو یه بار دیگه مسخره بازی در آوردی. اون وقت باید قول میدم اونا رو وقت نهار بین همه کارکنای شرکت پخش میکنم. من بازی هندبال خیلی دوست دارم. هیچ تمام عکساتو دست به دست میچرخونم.
میچ روی صندلی عقب اتومبیل نشست. شقیقه هایش را مالش را نزدیکتر رفت و گفت:
گوش کن پسر، تو مرد جوانه با هوش و با استعدادی هستی. قرار چند وقتی که ثروت من بشی. آینده درخشانی داری. آینده تو خراب نکن، فقط به کارت برس. تلاش و کوشش زیاد و قاعده های بازی ما کنار بیا. ماشین های تازه بخر، خونه های بزرگتر، هر کاری دوست داری بکن، درست مثل بقیه کارمند های شرکت. فقط سعی نکن قهرمان بازی در بیاری، چون من اصلا مایل نیستم از این عکس ها استفاده کنم. میچل وای مکدیر. روشن شد؟ آفرین بزر خوب.
پرونده را گشود و یک ورقه اجاره نامه نوشته شده از داخل آن بیرون آورد. آن را روی میزی گذاشت و شروع به نوشتن مشخصات آن زنگ کرد.
اسم شما چیه؟
دوریس گرین‌وود.
نام مادر تمی دوریس گرین‌وود بود و خود او هم پیش از آن که با باستر همفیل آشنا شود و به همسری او درآید، تمی اینز گرین‌وود نامیده می شد. شوهرش بعد از عروسیشان نام خود را از باستر به الویس تغییر داده بود. از آن به بعد زندگی چندان روی خوشی به تمی نشان نداده بود. مادرش در ایالت ایلینویز در شهر کوچکی به نام ایفینگهام زندگی میکرد.
بسیار خوب دریس، نشانی شما چیه؟
مرد طوری با زبان چرب و نرم حرف میزد انگار از همان لحظه خودمانی شده و با ادبی ساختگی سعی میکرد هر چه صمیمیتر نشان دهد. تمی با عصبانیت پرسید:
شما چه احتیاجی به نشونی من دارید آقا؟ خب به هر حال این اطلاعات لازم داریم خانم.
به هر حال اصلا به شما مربوط نیست من نشونیم کجاست.
خیلی خوب، خیلی خب، پیداست ناراحت این باشه، مسئله نیست.
او با قیافه جدی و البته با لبخندی که روی صورتش ماسیده بود آن قسمت از اجاره نامه را خط زد و نگاهی به سایر پرسش ها انداخت و گفت:
خب اجازه بدید ببینم، ما از همین امروز اجاره نامه را تنظیم میکنیم. امروز دوم مارچه، تا شش ماه دیگه میشه دوم سپتامبر، قبوله؟
تمی سرش را به علامت موافقت جنباند و سیگاری آتش زد. مرد به مطالعه اجاره نامه پرداخت.
خب ما از شما میخواییم که یک ودیعه $300 همینطور یک ماه کرایه رو پیش پیش پرداخت بفرمایید.
تا
تمی از جیب تنگ دامن خود مقداری اسکناس های لوله شده بیرون آورد. 6 اسکناس 100 دلاری شمرد و آنها را روی میز نهاد و گفت: فقط لطفاً رسیده این پولا رو به من بدین.
البته،
مرد به نوشتن ادامه داد. تمی دوباره به سمت پنجره برگشت و پرسید:
ما طبقه چندمیم؟ طبقه نهم خانم. ضمناً از 15 ماه به بعد برای شبایی که بیشتر از مدت معین تو دفتر بمونید باید 10% بابت مصرف برق پرداخت کنیم. ما حق داریم در وقت و زمانی که میخوایم وارد دفترتون بشیم، بازرسی کامل بکنیم. این دفتر آخه اصلا نباید مورد استفاده مقاصد غیر قانونی قرار بگیره. ضمناً شما باید تمام مخارج دفتری و بیمه مخصوص رو بر اساس اسباب دفترتون پرداخت کنین. راستی یه جای پارک ماشینم اون طرف خیابون دارین. اینم کلیدای دفترتون. خب سوالی دارین؟
بله، اگه من بخوام تو ساعتهای غیر اداری کار کنم اون وقت چی؟ منظورم اینه که مثلا تا دیر وقت شب کار کنم.
هم مشکلی که وجود نداره، شما میتونید تا هر وقت هر زمانی که دلتون میخواد کار کنین، بیایید برید، مهم نیست. ما توی ساعتهای شب یه نگهبان امنیتی داریم که در ساختمونو براتون باز میکنه.
تمی سیگاری میان لبهایش گذاشت و به سمت میز او رفت. او نگاهی به اجاره نامه انداخت، اندکی تردید نشان داد و سپس نام دوریس گرین‌وود را پایین آن نوشت. ظهر روز بعد تمام وسایلی که دوریس سفارش داده بود به دفتر آوردند. دوریس گرین‌وود با عنوان دفتر خدماتی گرین‌وود عملاً کار خود را آغاز کرد و دستگاه ماشین تحریر و همینطور هم تلفن اجاره‌ای را روی میز کارش کنار هم گذاشت. مقابل ماشین تحریر نشست نگاه کند و رفت و آمد مردم را در خیابان فرانت زیر نظر داشته باشد. تمام کشوهای میزش را با کاغذ مخصوص ماشین تحریر پر کرد و تعداد زیادی دفترچه و دفتر یادداشت و مداد و انواع وسایل تحریری در آنها جا داد. سپس مقداری مجلات گوناگون در قفسه‌های پرونده‌ها جا داد و روی میز کوچکی که برای مشتری در نظر گرفته شده بود تعدادی روزنامه چید و 2 صندلی هم کنار آن قرار داد. شخصی به در دفتر او زد. تمی گفت:
بفرمایید.
صدایی پاسخ داد:
دستگاه کپیتون آوردی قربان.
تمی در را باز کرد. مردی کوتاه قامت و بسیار فعال که گردی نام داشت با عجله داخل شد. نگاهی به اطراف خود انداخت و بی‌ادبانه پرسید:
خیلی خوب، دوست داری کجا نصبش کنیم خانه؟
تمی یک بار دیگر به قیافه او نگاه کرد، گفت:
چی گفتی؟ پرسیدم کجا باید نصبش کنیم خانم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو نمایش. بسیار خوشحالیم که تا این موقع از روز وقتتون رو تنظیم فرمودین و برنامه های مورد علاقتون رو میشنوین. در این ساعت قسمت 5 نمایش در انتهای غروب آماده است که به مدت 26 دقیقه تقدیمتون میشه.
اداره کل نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در انتهای غروب نویسنده مجید حیدری، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران کرامت رودساز، امیرعباس توفیقی، ایوب آقاخانی، بهناز بستاندوست، سینا نیکوکار، مرضیه صدرایی، فریدون مهرابی، محمد شریفی مقدم، بهرام سروری نژاد، با شرکت و کارگردانی مهدی نمینی مقدم، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت پنجم،
به نام خدا. دوستان و عزیزان همراه سلام. در قسمت‌های قبل از نمایش در انتهای غروب شنیدید که هوشنگ پدر سهیل برای اون یک مغازه می‌خره تا پسرش کسب و کاری برای خودش داشته باشه. سهیل در یک مهمانی خانوادگی از حال میره و اون رو به بیمارستان منتقل می‌کنن. در نتیجه آزمایشاتی که توی بیمارستان انجام میشه، دکتر فرخنده تشخیص میده که سهیل درگیر مواد مخدر شده. هوشنگ بعد از مرخص شدن سهیل از بیمارستان، اون رو در یک کمپ ترک اعتیاد بستری میکنه، ولی سهیل از کمپ فرار میکنه. هوشنگ جستجو رو برای پیدا کردن پسرش آغاز میکنه و حالا ادامه ماجرا.
یه دنیا پول خواستی، نه نگفتم، گفتی یه هفته مثل روز اولش میشه، بابت کردم.
آقا کف دستم بو نکرده بودم که پسر شما میخواد آرتیست بازی در بیاره. از وقتی آوردنش اینجا یه لحظه آروم و قرار نداشت، یه در و پنجره سالم نذاشته واسه کمپ.
بهت گفتم باید مراقبش باشی، گفتی خیالتون راحت. صد نفر آدم اینجا اومدن خوابیدن در کردن و برگشتن سر خونه زندگی.
الانم میگم دو سه روز دووم میوورد تمام بود.
حالا کجا دنبالش بگردم توی این شهر درندشت؟
خودش ها زده بود به مریضی، با یکی دوتا از بچه هم درگیر شده بود، زده یکی از بچه ها رو آشولاش کرده. آقا
من به شما اعتماد کردم، میخواستم ببرمش کلینیک، گفتن شما کارتون درسته، گفتن شما اوستای کاری.
من اینجا همه جور آدمی دیدم، آدمایی که با پای خودشون اومدن، آدمایی که ترک کردن و زودتر از دفعه قبل بعد از یه مدت برگشتن.
پس دیگه این همه تشکیلات چه فایده‌ای داره؟
فرصت نداد روند درمانشو شروع کنیم، مثل دیوونه‌های زنجیری شده بود.
اوه حرف دهنتو بفهم، اگه بلایی سرش بیاد ازتون شکایت میکنم. من به شما اطمینان کردم.
قل و زنجیرش که نمیتونستیم بکنیم، میتونید به کلانتری هم خبر بدید.
نه که میخواستم پشت میرایی زنده ببینمش که نمیوردمش اینجا.
حالا شاید برگرده خونه، با جیب خالی راه دوری نمیتونه بره.
اگه میخواست بیاد خونه فرار نمیکرد، اون الان از ما فراریه، دلش نمیخواد با ما چش تو چش بشه.
تو خیابونا رو بگردین، جایی که پاتوق معتاداست.
شرکی یه وجب دو وجب نیست که بتونم همه جا رو زیر رو کنم.
یکی از بچه‌هایی که باش درگیر شده حال و روز خوبی نداره، بردنش بیمارستان.
چه لابه توقع داری من خسارت شما رو بدم؟
نه
برو دعا کن، فعلا ازتون شکایت نمی کنم. برو مدارکش فردا بیار. برو
پولیو که پرداخت کردین نمیتونم برگردونم.
من از تو پول نخواستم، فقط مدارکشو بده.
پیداش کردین؟ اگه تونستین که خودتون دوباره بیاریدش اینجا، وگرنه زنگ بزنید بچهای ما میان کمکتون.
نمیخوام بچم از روی صحنه روزگار محو کنم، که میخوام حالش خوب بشه برگرده سر خونه زندگی.
آقای محترم، معلوم پسرتون عملش بالاست. حتی با داروهایی که بهش دادیم هم آروم نشد.
اینجوری میخوان یه هفته آدم ها رو از چنگ اعتیاد خلاص کنیم؟
ما تا وقتی خودشون نخوان و عزم جدی برای تگ نداشته باشن نمیتونیم کاری بکنیم.
سخنرانی برای من نکن، برو مدارک بیار.
باشه مدارک تو بیار.
کجا رفتی سهیل جان؟ بابا کجا رفتی؟
شما باید پدر سهیل باشی.
تو سهیل رو میشناسی؟
ما با هم هم اتاقی بودیم، خیلی بیقراری میکرد. من سعی کردم یه خود آرومش کنم ولی فایده ای نکرد.
چیزی نگفت؟ نگفت کجا میره؟
نه ولی من میدونم کسی که معتاده میره سراغ مواد فروش. اگه بفهمی از کی جنس میگرفتی میتونی پیداش کنی.
من نمیدونم، تو همین که درست پیش اصلا نمیدونستم پسرم مواد مصرف میکنه.
دوستای صمیمیش لابد خبر دارم، بالاخره دوست رفیق داره دیگه.
یه دوست صمیمی داره نادر. آره باید برم، باید برم سراغ اون.
پیداش کردین؟ سلام منم بهش برسونی، بهش بگین سعید گفت خوشحال نباشه اینجا فرار کردی. واقعیت که نمیشه فرار کرد.
این بچه اگه مغزش کار میکرد که آلوده این مواد کوفتی نمیشد.
هر آدمی تو زندگیش اشتباهاتی میکنه، جای اینکه سرزنشش کنین امراش باشید، تنهاش نذارید.
تو دعا کن پیداش کنم، من پسرم خوب میشناسم، از خجالتم شده طرف ما آفتابی نمیشه.
همه فکر میکنن اعتیاد و جسم و تن آدم کار داره، اونا رو درگیر میکنه، ولی یه بخشش هم با روح و روان آدم ها کار داره. تا خودش نخواد، تا خودش تصمیم نگیره بذاره کنار، تو کمپ که هیچی، تو بزرگترین و بهترین زندونم که شما اسیرش کنید و گیرش بندازین، دست از این لعنتی بر نمیده.
ممنونم، امیدوارم تو هم زودتر از اینجا خلاص بشی.
من همه پلای پایسرم رو خراب کردم، دیگه نه کسی کنارمه نه برای کسی میارزم.
متاسفم. بس از خودت به فکر خودت باش.
تو اینجا چی کار میکنی؟ برو تو اتاقت.
دارم میرم، دارم میرم. سایل تازه اول راهه، امیدوار باشید آقا در میگرده.
انشالله انشالله. اینم مدارک آقای رسولی، این لباساش هم اینجا مونده بود. اینا چرا خونیه؟
گفتم که موقعی که میخواست از کم بره با بچه ها درگیر شده بود.
فقط دلم میخواد بلایی سرش اومده باشه. من میدونم و شما، من میدونم و شما.
کیه؟
منم بابا جون. در باز کن.
ای وای ترمه جان، همه شهر رو دنبالت گشتیم، تو اینجا چی کار میکنی دخترم؟
سلام، مثل این که اینجا خونه منه ها، شما اینجا چی کار میکنی؟
اومدیم تو رو همراه خودمون ببریم.
ماما این چمدونا چیه؟ اینجا چه خبره؟
تو که فکر نمیکنی من میذارم دیگه با این پسره دمدم این مزاج زندگی کنه.
وسایل ضروری تو جمع کن میریم خونه خودمون، باقی وسایلت هم یه بار دیگه میای میبری.
من خونه زندگی دارم، برای چی باید بیام پیش شما؟ خیلی خوب، سویل یه خطایی کرده، آدم که نکشته.
بفرمایید خانم تحویل بگی.
ای حالا باشه.
کمال همشی تو این دختر ما هم اثر کرده.
بابا
یعنی شما بازم میخوای همین جوری با سویل زندگی کنی؟
باید باش حرف بزنم. نمیدونم سویل چرا رفته سراغ این کار، ولی میدونم که خودش هم پشیمونه. سهیل منو زندگیشو دوست داره.
مامان جان، مامان جان تو رو دوست داره که هنوز یه سال نشده زندگی مشترکتونو شروع کردین، زندگیتونو زیر و رو کرده.
نمیخوام کاری که کرده رو توجیه کنم، منم دلم شکسته، انتظار همچین چیزی هم ازش نداشتم، ولی نمیتونم ترکش کنم.
میشه بگی باید دیگه چی کار کنه که ازش بگذری؟ با زور و بلا بردن خوابوندنش کمپ، از اونجام فرار کرده، باباش داره کل شهر رو میگرده دنبالش.
کی فرار کرده؟
من نمیگم سهیل پسر بدیه، ولی حالا که آلوده مواد شده دیگه خطرناکه. تازه اگه پیداش کنی و بتونی باهاش زندگی کنی، هر روز باید منتظر یه ماجرای تازه باشی.
ما نیومدیم اینجا با ترم جر رو بس کنیم. جمع کن وسایلو، جمع کن.
مامان جان ازت خواهش میکنم، من سهیل دوست دارم، نمیتونم به این راحتی ازش دل بکنم.
از اون یاد بگیر، ببین به چه راحتی تو دل کنده.
ترمه جان، مامان جان، تو حالا وضعیتت فرق میکنه، بار شیشه داری، باید یکی مراقبت باشه.
از اون گذشته، فکر نکن من نبه گلمو میدن اون آدم بیشخصیت بزرگ کنه.
حالا دیگه سوهر شد بیشخصیت.
من به خاطر گل روی تو خیلی چیزا رو بهت نگفتم، همین شوهر نمونت دو سه بار با دوز و کلک اومد از من پول گرفت.
باباتم فکر کرده بود تو زندگی کم آورده کمکش کرده.
خب چرا به من نگفتین؟ اگه همون
ولی ما خیر و صلاح تو رو میخوان.
خب اگه خیر و صلاح منو میخواین بذارین خودم برای خودم تصمیم بگیرم. من که بچه نیستم.
بچه نبودی متوجه میشدی که شوهرت کنار گوشت داره چه غلطی میکنه.
خیلی خب دیگه منصور تمومش کن.
شما اول زندگی خودتون با هم دیگه مشکلی نداشتین؟ تو این همه سال زندگی مشترک مشکلی نداشتین؟
چرا خودتو میزنی به گیجی؟ ما اگرم مشکلی داشتیم بی پولی بود و اجاره نشینی و از این قبیل مسائل.
قضیه فرق داره. اعتیاد زندگی آدمو به آتیش میکشه، خاطر سر میکنه.
من تا با شما صحبت نکنم از اینجا تکون نمیخورم.
اجازه بده. الو بله. الو خب مثل که طرف لال تشریف دارن.
خب میذاشتی خودم برمیداشتم بابا.
معلومه کی زنگ میزنه دیگه. واقعا که چه رویی داره. وسایلتو جمع کن ترم جان، هر وقت خواستی میای خونه خودت.
ما بدون تو از این خونه بیرون نمیریم گفته باشم.
میرم وسایل اتاقم رو جمع کنم.
تو میخوای به این بچه کمک کنی و بعد خون به دلش کنی؟
هوشنگ الکی میگه سهیل تازه معتاد شده. من فکر میکنم این جوان خیلی وقت درگیره. اینا موقع عروسی هم سر ما کلا گذاشتن.
حالا این بچه چه گناهی کرده که تو راست میری چپ میای یه جوهرشو میگوبی تو سرش؟
چی کار کنم؟ بزنمش تو سرم حلفا چرم؟ زندگی دختره یکی دونه منو تباه کرده. دست خوش بهش بدم.
الان ترم تو شرایط حساسیه، باید بیشتر از قبل مراقبش باشی.
من مثل چشام از ترم مراقبت میکنم. یه عمر هواشو داشتم، الانم هر کاری از دستم بر بیاد براش میکنم.
خیلی خوب دیگه. بذار یه ذره آب و از آسیا بیفته بعد ببینیم چی کار میتونی بکنی.
همین ملاحظه کاریا رو کردیم که حال روزمون اینه.
ترم جان، مامان جمع کردی وسایل تو؟
اینجوری که نمیتونیم سهیل رو پیدا کنیم. نصف پارک‌ها و خیابونه شهر رو گشتیم.
از این شهر که خارج نشده بالاخره پیداش میکنیم.
من میگم یکی دو روز بی پول توی شهر سرگردون باشه حتما خودش برمیگرده.
من پسر خودم رو میشناسم، غرورش بیشتر از این حرف هاست. از من فعلا دلخوره برای اینکه بردم و گذاشتمش کمپ.
بیده چیزه ای خدا، من یه دو سه تا تیکه لباس خونی تو ماشین دیدم.
لباس های سهیل وقتی میخواسته از کم فرار کنم با یکی دوتا از نگهبانها اونجوریه که درگیر شده.
سه سال من عضو خانواده شما شدم، با سهیلم رفاقت کردم، اما هیچ وقت فکر نمیکردم به خاطر همچین کارایی بکنم.
دلم از این میسوزه که هیچ کمبودی توی زندگیش نداشت، همیشه هر چی خواسته براش فراهم کردم.
بله منم فکر میکردم که شاید توی زندگیش مشکلاتی داشته، ولی سیما میگفت زندگی خیلی خوبی داشته داره. چه میتونم
یعنی این سه چهار روزه اندازه کل عمرم فکر کردم که چرا این پسر باید بره سراغ مواد مخدر.
بله منم سر در نمیارم. سهیل با اون همه شور و هیجان و امید به زندگی آخر.
حمید اون نادره رفیق سهیل. بیا باش حرف بزنیم. بیا.
سلام هوشنگ.
سلام.
شما کجا؟ اینجا کجا؟ اومدی پارک؟ سرزوری اومدی گرزش صبحگاهی؟
دارم دنبال سهیل میکردم.
سهیل که اسمش روشه، ستاره سهیل. کلن هیچ وقت در دسترس نیست. حالا البته واسه نیمچه رفاقتی که با ما داره گاهی اوقات یه سری هم به ما میزنه.
شما آخرین بار کی سهیل رو دیدی؟
ببخشید جناب سرمان، آفتاب افتاده تو چشم، ستارهای لباستون رو ندیدم. بازجویی میکنی؟
بازجویی چیه؟ ما فقط میخوایم بدونیم سهیل کجاست.
شما پدرشی از من میپرسی؟ سهیل واسه خودش خون و زندگی داره، منم دارم. نه نکن الان اومدم نشستم تو پارک، اومدم یه هوایی عوض کنم.
ما باید سهیل رو پیدا کنیم.
ای گم شده سهیلی که من میشناسم تا اون سر دنیا بره.